به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصرتان بخیر، طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. من ناصر صالحی با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. تیم‌های والیبال دختران کشورمان پس از حضور در مسابقات بین‌المللی کروناکیای ایتالیا وارد تهران شدند. والیبالیست‌های نوجوان کشورمان عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کردند. صحبت‌های بلوری‌زاده سرمربی نوجوانان، شعبانیان سرمربی جوانان و محمدیان نایب رئیس والیبال.
برای ما در واقع دستاورد خوبی بود. خیلی از اون چیزهایی رو که در جلسات تمرین برای بچه‌ها توضیح داده بودیم تونستن از نزدیک لمس بکنن و خیلی از همون موارد براشون دیگه الان به شکلی که برامون مد نظر بود جا افتاده و همشون الان در صدد هستن که بتونن تغییراتی که لازم هست تا اینکه بتونن یک سطح بالاتر از والیبال مدرن رو پیاده بکنن رو به دست بیارن.
خوشبختانه مسابقات خیلی خوبی بود. بازی‌ها سطح خوبی داشت و بچه‌های ما تونستن عملکرد خیلی خوبی داشته باشن. آنچه که از کادر فنی به ما بازخورد داده شده نشون میده که این اردو بسیار پردستاورد بوده، هم برای جوانان هم برای نوجوانان، و ما امید داریم که خبرهای خوبی رو در آینده برای مسابقات قهرمانی آسیا برای ملت ایران برمقام بیاریم.
همچنین تیم والیبال بانوان باریج اسانس ایران امشب برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا عازم قزاقستان می‌شود. مسابقات والیبال جام باشگاه‌های بانوان آسیا یک شنبه آینده در آلماتی آغاز خواهد شد و نماینده کشورمان در مرحله گروهی با قهرمانان لیگ‌های ژاپن، قرقیزستان، قزاقستان و تایلند مسابقه می‌دهد. تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های آسیایی فردا شب به میهن باز می‌گردد. در پایان 32مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در اولانباتور مغولستان، شاگردان محمد بنا در تیم ملی ایران با 4 طلای محمد رضا مختاری، رسول گرمسیری، ناصر علیزاده و مهدی بالی و تکنشان نقره مهدی محسن نژاد و 2 مدال برنز ایمان محمدی و عارف بعد از قرقیزستان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا هم از پس فردا در مغولستان آغاز می شود و تیم ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود با ترکیب رضا مؤمنی در 57 کیلوگرم، داریوش حضرت قلی‌زاده در 61، رحمان عموزاد در 65، محمد مهدی یگانه جعفری در 70، یونس امامی در 74، علی سوادکوهی در 79، محسن مصطفی در 86، امیر حسین فیروزپور در 92، محمد حسین محمدیان در 97 و یدالله محبی در 125 کیلوگرم به مسافه رقبا می رود. دیدارهای نهایی 12مین دوره رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان فردا در کره جنوبی برگزار می‌شود و از ایران شیما نساجی، فاطمه سلمانی‌زاده و ساناز تقی‌پور برای کسب مدال به رقابت با حریفان می‌پردازند. همچنین فردا در روز دوم رقابت‌ها تیم کشورمان 6 نماینده دیگر در میدان دارد. تهران میزبان فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور شد. با وجود رأی قاطع سازمان لیگ به برگزاری فینال جام حذفی فوتبال در ورزشگاه یادگار امام تبریز با درخواست 2 باشگاه آلومینیوم و نساجی و به جهت سهولت حضور هواداران این 2 باشگاه، مقرر شد بازی فینال روز 7 اردیبهشت در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. با این مقدمه طبق روال دعوت میکنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فنیفته.
سکوت عزیزی قادم شکست و رئیس معزول بعد از 2 ماه در بیانیه این نقشه شوم دشمنان فوتبال ایران برای تصاحب 400 میلیارد تومانی پاداش فیفا را دلیل اتفاقات اخیر این رشته برشمرده و به مردم وعده کسب رأی اعتماد مجدد از مجمع 10 خرداد و برگرداندن فوتبال ایران به ریل اصلیش را داده است. عزیزی قادم بازسازی اعتبار فوتبال ملی، پرداخت 10 میلیارد تومان بدهی، جذب بیش از 180 میلیارد تومان منابع مالی برای فدراسیون 11 ماه بی‌شکستی تیم ملی و صعود کم هزینه به جام جهانی را از دستاوردهای دوره درخشان و حضورش در رأس فدراسیون فوتبال برشمرده و گفته این افتخارات را نمی‌شود با تهمت و افترا از صفحات تاریخ پر افتخار فوتبال ایران محو کرد. عزیزی خادم در واکنش به تعیین دستمزدهای نجومی برای خود و نزدیکانش از جریان مرموزی که به تازگی در طبقه چهارم فدراسیون فوتبال سکنا گزیده خواست لیست حقوق، مزایا، حق الجلسات و میزان دریافتی پاداش‌های اعضای هیئت رئیسه را هم منتشر کنند تا مردم بفهمند هیچ تخلفی صورت نگرفته است. حقوق و دستمزد رئیس فدراسیون نیز در چارچوب مقررات و عرف بوده و در برابر نتایج به دست آمده و منابعی که فراهم آمده رقم قابل توجهی نبوده است. چند روز پس از افتتاح پرسر و صدای یک مجموعه ورزشی در خیابان فرشته تهران که حق فوتبال ایران میان مخالفان و موافقان خوبان عالم حضور تیم ملی در جام جهانی را کاملا به حاشیه رانده و مواضع منفعلانه وزارت ورزش در قبال این موضوع حساس میتواند تیم ملی را در جام جهانی قطر به زنگ تفریحی برای رقبا تبدیل کند. این روزها تحرکات رئیس معزول فدراسیون فوتبال و شرکایش برای سفیدنمایی دوران مدیریتی خود و عوض کردن جای بدهکار و طلبکار در فوتبال ایران به بالاترین حد خودش رسیده و با توجه به تلون مزاج اعضای صاحب رأی در مجمع فوتبال ایران ادامه این سیاست‌های انفعالی نهادهای نظارتی عواقب بدی را در پی خواهد داشت و چه بسا منجر به بازگشت مجدد دارودسته خوبان عالم و خیلی جنگیر و رمال به مناصب مدیریتی فوتبال ایران شود. سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در سفر استانی به خوزستان و در بازدید از پروژه نیمه تمام و 25 سالی ورزشگاهی در خرمشهر گفت اکثر عقب ماندگی ها و کمبودهای ورزش ناشی از ترک فعل افراد است و می توانیم با اندکی احساس مسئولیت مشکلات موجود را به سهولت برطرف نماییم. کلنگ ساخت ورزشگاه شهید جهان‌آرای خرمشهر در سال 74 به زمین خورده است، اما رفت و آمدهای ده‌ها وزیر ورزش، مسئول سازمان تربیت بدنی در 7 دولت مختلف تأثیری در این افزایش احساس مسئولیت و تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه قدیمی در خرمشهر نداشته است. سرمربی سابق تیم ملی تنیس مردان ایران در پرونده واگذاری زمین‌های تنیس به غیر حسابی از خجالت عاصم یوسفی، رئیس شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی درآمد و گفت این آقای مدعی صیانت از بیت المال برای انتفاع مالی و درآمدزایی بیشتر همه دار و ندار یک فدراسیون را به بخش خصوصی واگذار کرده و بعد برای فرار به جلو قهرمانان و پیشکسوتان معترض به کارش را مشتی راند، خار معرفی کرده و کسی هم جلودارش نیست. سعید احمدوند با تأکید بر اینکه وزیر ورزش به عنوان یک مدیر اخلاق گرا باید مقابل ادبیات سخیف و گردنکشی‌های رئیس شرکت تجهیز بایستد گفته آقای عاصم یوسفی در عین اینکه شناختی از ورزش ایران ندارد ولی قواعد کار را خوب می‌داند، به همین خاطر کارش را از مصادره اموال ورزش‌هایی مثل تنیس و چوگان آغاز کرده و نوبت به فروش اموال کشتی، والیبال و بسکتبال هم می‌رسد. مجید خدایی ملی‌پوش اسبق کشتی آزاد ایران با اذعان می که موفقیت تیم ملی در رقابت‌های جهانی نروژ نقش موثری در اقبال خانواده‌ها به کشتی و رونق گرفتن کار باشگاه‌ها در کل کشور داشته است، افزوده نتایج آزادکاران کشورمان نشان داد که ایجاد تغییرات در رأس کادر فنی تیم ملی و تصمیم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون برای سپردن سکان کار به دست پژمان درستکار تصمیم کاملاً به جایی بوده است. تغییر محل برگزاری دیدار تشریفاتی تیم‌های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین از قطر به استرالیا، برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری دیدار دوستانی تیم ایران با یکی از این دو تیم مطرح در قطر را به هم زد. مسئولان فدراسیون فوتبال پیش از این وعده داده بودند در صورت برگزاری دیدار تشریفاتی تیم‌های برزیل و آرژانتین در قطر، تیم ملی فوتبال کشورمان با یکی از این دو تیم در دوحه دیدار دوستانه برگزار می‌کند، که این گونه نشد. یحیی گل محمدی به خواست مدیرعامل پرسپولیس از مواضعش در قبال حامد الله کوتاه آمد و این سنگروان افول کرده و پرحاشیه به زودی به تمرینات گروهی تیم برمیگردد. پیش از این از حامد لک به عنوان سرلیست خروجی های یحیی گل محمدی در پایان فصل جاری لیگ برتر نام برده می شد و قرار بود علیرضا بیرانوند جانشین لک در ترکیب تیم پرسپولیس شود.
ممنون از همراهیتان با خبرهای ورزشی. در پناه خداوند تندرست باشید و سربلند.
اینک باران برای بهاریان، ماه بهار قرآن، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوای خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به رنگ خدا.
خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم. بریم سر وقت شنیدن تلاوت ها. سوره مبارکه قصص از آیه 83. طرفدارای استاد محمد صدیق منشاوی، یک از تلاوت های قشنگ ایشون رو با هم بشنویم. بخشش در رابطه با همین بحث آخرته. حالا گوش میکنیم، راجع به آخرت بیشتر فکر میکنیم. تعبیر عجیبیه. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. دو تا کلمه است، یکی علو فی الارض یعنی طلب برتری کردن. خب همین الان من میخوام یه مقدار ذهنای شما رو به چالش بکشم. خب بعد آدم بخواد طلب برتری بکنه، شما بگید تا چه برتری؟ یه وقت هست مثلا شما مسابقه شرکت میکنید، میخواید رتبه اول به دست بیاری، خودم طلب برتری دیگه، این بده یا خوبه؟ کنکور میذارید برای چه میدونم مسابقاتی که برگزار میشه، مسابقات ورزشی، مسابقات درسی، آزمونهای مختلف. یا حتی ما داریم در خود قرآن از زبان متقین و جعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو پیشوای متقین قرار بده. خب این یه نوع طلب برتری میتونه باشه. ببینید اگر طلب برتری به معنای تکبر و تفاخر باشه، کما اینکه ابلیس این کارو کرد، نه این مذمومه. اما اگر به معنای خدمت رسانی باشه، نه این اشکال نداره. به همین خاطر این دوتا کنار هم دیگه است. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اینا دنبال فساد نیستن، دنبال دردسر نیستن. یعنی حتی اگر به یک جایگاهی هم رسیدن و تلاش میکنن که به اون جایگاه برسن، برای این نیست که خسارتی بزنن به دیگران، برای این نیست که چه میدونم مثلا تکبری داشته باشن، تفاخری داشته باشن، حق و ناحقی بخوام بکنن به این جایگاه برسن. اینطوری نیست. وگرنه در عرصه خدمت فاستبقوا الخیرات، تلاش بکنیم هر کدوم از ما اتفاقا چه بهتر که ما این توفیق رو پیدا کنیم که نفر اولی باشیم که مثلا در یک عرصه تونستیم برای مردم کاری انجام بدیم. این طلب علو تلقی نمیشه. این طلب علو، طلب علو ویست که مثلا ابلیس داشت، گفت من از آتش خلق شدم، آدم از خاک، من او رو بهش احترام نمیذارم، سجده نمیکنم، حتی اگه خدا گفته باشه. این علوه. یا مثلا فرعون، این توهم برش داشته بود، گفتش که انا ربکم الاعلا، من پروردگار بلند مرتبه شما هستم. اینا فقط تو تاریخ نیستا، اینا فقط تو قرآن نیست بگیم که ابلیس و فرعون، نه امروز هم هست. اون کسانی که خودشون رو در جایگاهی میبینن که نقد پذیر نیست، میگن یعنی شما حق ندارید نسبت به ما حرفی بزنید، حق ندارید ما رو نقد بکنید. اینا اینو علوه، این اشکال داره. چرا؟ چون ما که معصوم که نیستیم، ما ها باید کارمون رو انجام بدیم، اتفاقا از نقد دیگران هم بهره مند بشیم. اگر کسی دیدید درباره نقد نظر بدی داره، اجازه نمیده نقد بشه، یا مثلا ستم میکنه یا امیشتری بکنه، اینها آخرت برای این آدما کارکرد مناسبی نداره.
والعاقبت للمتقین.
الله اکبر. والعاقبت للمتقین یعنی چی؟ یعنی عاقبت به معنای مفهوم این که او اتفاق خوب که در نهایت رخ میده. کیا برندن؟ کیا رستگارن؟ برای اون کسانی که تقوا دارن. تو این برنامه‌های برنگ خدا خدمتتون عرض کردم که تقوا برخلاف تصور عده‌ای که فکر می‌کنن تقوا یعنی نماز و روزه و نماز شب، اونها کمک می‌کنه به تقوا. تقوا اونها نیست. تقوا یعنی مراقبت دائمی. یعنی حواسمون باشه چی کار می‌کنیم، حواسمون باشه چه حرف می‌زنیم، حواسمون باشه به لحظه لحظه زندگیمون. اگه کسی حواسش بیشتر در جمع باشه، به قول معروف مراقبت بیشتری داشته باشه، خب آدم موفق‌تره.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
الله أكبر الله أكبر. از اون تعابیر باز خیلی قشنگ. ببینید ما در قرآن یه تعبیری داریم، من جاء بالحسنه. چند جای قرآن اومده، مثلا سوره مبارکه انعام اومده یا همینجا، کسی که خیری را بیاورد. اگر قرار به فقط به انجام دادن بود میگفتیم من عمله، یعنی اگر کسی انجام داد، اما اینجا من جاء. میدونید یعنی چی؟ یعنی که انجام دادن یه کار خوب یه داستانه، حفظ اون یه داستانه دیگه. خیلی مهمه. تو سوره مبارکه مؤمنون داریم اول شروع میشه والذین هم، اونا کسانی که نسبت به نمازشون در واقع نماز میخونن به تعبیری، بعد یحافظون، حفظم میکنن. یعنی برادر گلم، خواهر محترمی که نماز میخونی، روزه میگیری، قرآن میخونی، اگر بعد از خوندن قرآن و نماز و روزه و این عبادتی که انجام میدی، اگه یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، یه مرتبه عصبانی شدی و یا چه میدونم خدای نکرده به کسی ستم کردی، حرف زشتی زدی، یا غیبتی کردی، یا هزار تا اتفاق دیگه، این معلومه که خیلی تأثیر نذاشته. اما اگر تونستی حداقل چه میدونم بنده یک روز، دو روز، یک هفته، یک ماه این رفتارها رو تغییر بده، این یعنی که تأثیر گذاشته. این من جاء بالحسن است. من جاء بالحسنة فله خیر منها. اگه کسی عمل خیری رو بیاره تا روز قیامت، یعنی نگهش داره، بله، خداوند از او بهترم اتفاقا بهش میده. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، این تعبیر قرآنه، ده برابر خدا پاداش میده.
این الذی فرض علیک القرآن
الله اکبر. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. اون کسی که قرآن رو بر تو فرض کرد، این در رابطه با پیامبره، منتها یک مفهومی برای خود ما هم میتونه ازش استفاده بشه. اون کسی که قرآن رو بر تو واجب کرد، یعنی قرآن رو بر تو نازل کرد و تو ملزم شدی پیام خداوند رو به همه برسونی، لرادك الى معاد، تو رو به سوی جایگاهت یا به تعبیر زادگاهت برمیگردونه. این اتفاق هم رخ داد. خب تاریخ پیامبر رو، تاریخ اسلام رو مطالعه کنید. پیامبر از شهر مکه بیرون کردن، اما چطوری برگشت؟ با عزت. خب این اتفاق رخ داد، خدا خلف وعده نمی کنه. حالا چه استفاده میخوام بکنم؟ اگر همین الان یک تصمیم بگیریم در رابطه با این که کمکی کنیم به افراد، یا کار خیری رو انجام بدیم، یا در جهت رشد خودمون بکوشیم، معرفتی کسب کنیم، علمی بیاموزیم، توجهی داشته باشیم به فضیلت ها، مطمئن باشید خدا درباره ما اون وعده هایی که داده عملی میکنه. خدا هیچ وقت خلف وعده نمیکنه.
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
الله اکبر. خدا بهشون بگو خدای من میدونه، قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. حالا چرا این بخش از آیه رو میخوام این موقع بیشتر توضیح بدم؟ ببینید بعضیا اصلا انگار یه کاری که میخوان انجام بدن پیش پیش خودشونو مایوس میکنن، میگن ای آقا، حالا مثلا بهش میگه یه کار خوب انجام بده، این کار انجام بده، کی میفهمه؟ حالا مثلا کار اداریه، آقا کی میفهمه؟ مگه مدیرا میفهمن اینطور چیزا رو؟ بعد مثلا من برای چی این کارو بکنم؟ من یه صحبتی دارم برای این عزیزان، هم برای خودمون، برای خودم هم فرقی نمیکنه. مگه قرار دیگران ببینن؟ مگه ما منتظریم که چه فلان مدیر تقدیر بکنه؟ کارامون رو حرفه‌ای انجام میدیم، خدا میفهمه. خب ما با خدایی طرفیم که بصیرون به ما تعملون، خبیرون به ما تعملون. بعد اگر یه باور به معادی داریم، خدا که فراموش نمیکنه. این حرفا رو بریزیم دور. یعنی ما باید منتظر باشیم حتما یه نفر خوشش بیاد از ما تقدیر و تشکر بکنه؟ این چه نگاه غلطیه. نگاه حرفه یعنی که کارتو درست انجام بدی. فهمیدن فهمیدن، نفهمیدن نفهمیدن، تو کارتو درست انجام بده، کارامونو درست انجام بدیم در هر جایی که هستیم. مگه مادری که از بچهش مراقبت میکنه یا چه میدونم شب تا صبح بیداره به خاطر اینکه به فرزندش رسیدگی بکنه، مگه منتظر اینه که همسرش بفهمه یا دیگران بفهمن یا مثلا این فرزنده بعدن برگرده بگه مثلا اینقدر من ریال بهت شما میدم بابت این کار؟ اصلا مگه همچین نگاهی ما داریم؟ اون پدری که داره زحمت میکشه مگه به امید اینه که بچه‌هاش درک بکنن بفهمن؟ البته بچه‌ها باید این کارو بکنن، من مقصودم اینه که او به این نیت این کارو نمیکنه، کار رو درست انجام میده. من وظیفه پدریمه، وظیفه مادریمه. خب چرا این نوع وظیفه رو نمیاریم تو کارامون؟ ما یک حقوقی میگیریم، حالا این که دارم میگم چه در ساختار اداری چه در شرکت‌های خصوصی، بابت تخصصی که داریم و ارائه کردیم حالا در شرکت‌های خصوصی یا سیستم‌های اداری، یک حقوقی میگیریم، بعد کارمون رو درست انجام بدیم. به همین سادگی. هیچکی هم نفهمید نفهمید، خدا که میفهمه دیگه. پلو خدا که نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. خدا که خدا میفرماد در همینجا قل ربی اعلم من جاء بالهدى، خدا میفهمه چه کسی در مسیر هدایته و من هو فی ضلال مبین و چه کسی در گمراهی آشکاره. این از همون برکت هایی که آدم فکر نمیکنه یه مرتبه خدا لطف شامل حالمون میشه. همه ما اینو تجربه کردیم، تو مراتبش متفاوته. مثلا درباره خود پیامبر خدا میفرماد و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اصلا تو امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو نازل بشه، الا رحمت من رب، این رحمت پروردگار تو. ببینید ما خیلی از چیزا رو واقعا نمیدونیم، یه مرتبه اینو در موقعیتای قرار میگیریم خدا من لطف شامل حال ما میشه. مهم اینه که این لطف رو بشناسیم و درست ازش استفاده کنیم. پیامبر درست استفاده کرد، یعنی آیات قرآن بر او نازل شد و او حس کرد، وحی به اون نازل شد که میبایست بلند شه و دیگران رو آگاه کنه. یا ایها المزمل قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. خیلی این آیات قشنگه. سوره مبارکه مدثر، سوره مبارکه مزمل. خب من یه معرفتی پیدا کردم، فهمیدم و میبایست به دیگران این آگاهی رو بدم که این خرافات، این بت‌ها خرافات، این جهل، این رفتارها نادرسته. وظیفه پیامبر این بود و کارش هم درست انجام داد و خداوند هم رحمتش رو بر او نازل کرد. به همین خاطر خدا میفرماد به پاسداش این نعمت دیگه مسیر تو عوض نکن. حالا خدا بیاد یه فرصتی داد، این فرصت رو دیگه خرابش نکن، در جهت خدمت استفاده کن. فلا تکونن ظهیرا للکافرین. دقت کنید عزیزان مسئول، شما به خوابم نمیدید که یه همچین اتفاقی براتون برای بعضیاتون رخ بده که در چنین جایگاهی قرار بگیرید. قدر شناس باشید. قدر شناسیش هم یعنی این فلا تکونن ظهیرا للکافرین یا للمجرمین، ما این تعبیر داریم. یعنی قرار نیست اگر خداوند شرایطی رو فراهم کرد و فرصتی در اختیار شما قرار داد، این رو در جهت خودکامگی استفاده کنید. در جهت خدمت به مردم باید این کار رو انجام بدید. گره ای رو باز بکنید، مشکلی رو حل بکنید، نه اینکه برید تو اتاقای بسته درار رو ببندید، کسی دستش به شما نرسه و شما هم فخر فروشی بکنید، یا اینکه حالا دیگه مردم رو نبینید و فقط فکر خودتون باشید. اینا آیات قرآن آیاتی نیست که فقط بخونیم تبرک پیدا کنیم بعد بگیم صدق الله العلی العظیم، صلواتم بفرستیم و بگیم خب ما چه آدمای خوبی هستیم. فلا تکونن ظهیرا للکافرین. حواسمون باشه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. تو این روزایی که اسم علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا رو زیاد میشنویم، جا داره که به شخصیت او هم بیشتر فکر کنیم و جان خودمون رو به جان او پیوند بزنیم. پیوند زدن جان خودمون به بهترین بندگان خدا و شبیه اونها شدن هست که میتونه ما رو تو مسیر بهترین احوال قرار بده انشاءالله. یه بار دیگه که در تو با زهد صحبت کردیم با هم دیگه، عرض کردم که صحبت از زهد به معنای کنار گذاشتن نعمتهایی که خدا در اختیار انسان گذاشته نیست، بلکه محافظت از این هستش که بهره‌وری و به اصطلاح راندمان استفاده از نعمتها از روش‌های استفاده بشه که بالاترین بهره‌وری حاصل بشه، به بهترین وجه اتفاق بیفته. برای همین دیگه آدم برای این که مثلا وقتی با یک اتفاقی روبرو میشه، با یه نعمتی روبرو میشه، با یه استعدادی در درون خودش روبرو میشه، میخواد وقت بذاره براش، میخواد انرژی بذاره، حواسش رو جمع میکنه که ارتباط علکی، ارتباط بی ربط، ارتباط مثلا فرض کنید که پست و پایین به تعبیری و آلودهی باش پیدا نکنه. ما میتونیم مثلا فرض کنید که از یک غذایی فقط یه لذت جسمانی ببریم و میتوانیم در نتیجه این لذت جسمانی که ممکن است اون وقت به پرخوری منجر بشه بلکه آسیب ببینیم، به جای اینکه فقط در واقع از لذتش و انرژی که برامون ایجاد میکنه استفاده کرده باشیم، میتونه خود همون اتفاق ضرر هم برامون ایجاد بکنه. اما اگر نسبت درستی باش برقرار کنیم، اندازه های غذا خوردنمون متناسب با اندازه انرژی میشه که میخوایم، متناسب با مقداری که برای سلامتیمون لازم هست میشه، و اون وقت به قول بزرگترها که میگن تا گرسنه نشدی شروع به غذا نکن و تا کامل سیر نشدی دست از غذا بکش. اون وقت تو این حالت هممون تجربه کردیم که حتی ساده ترین غذاهام چقدر لذت بخش میشن، چقدر به جون آدم میشینن، در مقابل اینکه یه موقعهایی بدون میل کافی آدم سراغ مثلا حتی خوردن که یه کار ساده ی انسانی هستش و جسمانی هستش میریم، وقت لذت کافی نمیبریم، به زور انگار داریم مثلا غذا رو میخوریم حتی اگر خیلی هم خوشمزه باشه. این نسبت درست برقرار کردن رو اسمشو میذارن زهد، این نسبت پست و آلوده برقرار نکردن رو اسمشو میذارن زهد. این که آدم حواسش باشه که دامن زندگیش و رفتارش و افکارش آلوده به بدی‌ها و زشتی‌ها نشه. اگر که من دنبال مطالعه هستم، اگر دنبال حتی سرگرمی هستم، به هر چیزی سرگرم نشم. یه چیزایی میتونه منو سرگرم کنه که قوت جسم و روح هم برام ایجاد کنه، و یه چیزهایی میتونه فقط وقت منو بگیره، حتی قوت جسم و روح من کم بکنه، از تمرین‌های جسمانی و روحانی من کم بکنه، و این بجز تلف کردن وقت چیز دیگه‌ای نیست. خدا هممون رو کمک بکنه که زاهدانه زندگی بکنه، هم معنی زهد رو درست بفهمیم، هم بهش درست عمل بکنیم. خوش به حال اونایی که تو این روزا و شبا احوالشون هم، نه فقط ظاهر کاراشون، حال دلشون هم با حال بنده های خوب خدا و آدم خوبای روزگار خیلی مطابقت داره. یعنی نه فقط اینکه سعی کنن که شکل کارشون شبیه اونها باشه، واقعا دلشون از چیزهایی که دل آدم خوبا رو به درد میاره به درد میاد، و تو خوشحالی اونها که بی‌معیار نیست، بر اساس دلایل محکم هستش که حالشون خوب میشه، یعنی اتفاق خوبی میبینن، از خوبیا خوششون میاد، از زشتی‌ها لذت نمیبرن، از نیکی‌های عالم، از زیبایی‌های عالم لذت میبرن. اینها هم مثل هم